أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. احضار مبارک سروران معززان و حضار گرانقدر در سخن در آیات شریفه سوره آل عمران است. آیه‌ای که تلاوت شد و تقدیم محضر مبارک می شود آیه 134 و آیات بعد از آن است که انشاءالله بازگو خواهیم کرد. خاطرتون استحضار دارد که در شب گذشته گفتیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم. خداوند سبحان نعمت نمود از جمیع انسانها و مخاطبان قرآن به سرعت به مغفرت الهی. گفتیم که رقابت سالم از اصول مورد قبول قرآن و شرع مقدس اسلام است و از برکت رقابت است که انسانها می توانند موفقیت هایی را کسب کنند که در حالت انفراد دست نمی دهند. تنافس، مسارعت، مسابقه سه واژه‌ای هستند که در قرآن کریم اشاره به این معنا می کنند. به انسان ها و دعوت به رقابت سالم با یکدیگر دارند. اما موضوع این رقابت مشخص است. موضوع این رقابت الا مغفرت من ربکم. انسان ها باید نسبت به یکدیگر پیش حاضی کنند در رسیدن به مغفرت الهی. این مطلوب خداوند سبحان است در میدان مسابقه. دستیابی و وصول به مغفرت میسور نیست. ما اسباب مغفرت را باید بجوییم. مغفرت فعل الهی است اما اسباب مغفرت عمل کرده ماست. ما با وصول به اسباب مغفرت می توانیم به مغفرت الهی برسیم. این یه اصلی است روشن. طبعا اگر فرمود سار و الی مغفرت من ربکم اسباب اون رو نیست خداوند باید مطرح کنه. مضافاً بر این که فرمود اگر چنین کردید سرعت مغفرت بگیرید، به بهشت الهی سرعت بگیرید، اون هم اون بهشتی که دیشب توصیف اون در وسعت گفتیم، اعدت المتقین، که این مهیا و آماده برای متقین است. پس جا دارد الان دلها الان آماده آن است که خداوند اون میدان مسابقت را نشان بدهد که ما کجا مسابقه با هم بدهیم، در چه موضوعاتی. و اعدت للمتقین، اون اسبابی که برای بهشتی که برای متقین مهیاست، سبب تقوا اونها چیست، اون نشانه ها و علائم تقوا کدام است. بر این جهت می‌بینیم که از این آیه که اشاره کردم خداوند سبحان پنج خصوصیت رو مطرح می‌کند که اسباب قرب به مغفرت الهی است و نمودار تقوا را در این آیات خداوند به ظهور قرار داده است و مشخص کرده است. فرمود الذين ينفقون في السراء والضراء. اولین صفت به خصوصیت متقین و انسان‌های مسارع در میدان خیرات و مغفرت الهی آن است که ينفقون في السراء والضراء. این انسان های وارسته چنین هم که فرهنگ انفاق دارند، اینها روحیه انفاق دارند، منفقند، هزینه می کنند، هزینه لازم. فسراء و ذراء. قبل از ورود به خود مضمون این آیه شریفه بنده مقدمه مختصری را عرض می کنم که نوعاً در قرآن کریم همیشه صفت انفاق یا صفاتی که جنبه مالی دارد مؤخر از صفات عبادی می آید. نوعا اون صفاتی که بعد ارتباطی با حضرت حق است مقدم است، اون راه بعد ارتباطی با خلق، عقیم و صلاح و آت و زکاه. اما در اینجا میبینیم انفاق مقدم شده است. از باری تعالی دارد انفاق را ابتداعا میگوید الذین ينفقون. چرا؟ در حال این که فضای بحث این فضاست الان، چون ما دیشب و در آیه قبل صحبت اون داشتیم که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، نخورید ربا. اهل ایمان و مخاطبان قرآن بدانید که ربا آتشیست در درون شما وارد میگردد. چون بحث ربا بود و به اصطلاح پاد زهر ربا در جامعه اسلامی انفاق است، لذا خداوند سرزرب و سریع متصل به بحث ربا انفاق رو شروع میکنه و مطرح میکنه که دقیقا نقطه مقابل اون طرح مخالف ربا مطرح شود و اراده شود برای مسلمانان و جامعه. اما اونی که اشاره کردم خود مسئله انفاق برحال خصوصیاتی دارد که در ما به درد ربا میکنند از جهت فردی و اجتماعی. اولا کلمه انفاق به معنای هزینه لازم است، اون هزینه‌ای که لزوم دارد به اون انفاق میگوید در لغت. الذین ينفقون و این توصیه به انفاق در قرآن کریم ابعاد مختلفی دارد، گذشته از اون خصوصیاتی که در فرد ایجاد میکند که مسلم در صدر اون روحیه سخا و انفاق در وجود انسان حرص کش است. حرص آدمی و آز آدمی را میخوشاند در وجود انسان و این از بزرگترین خدمات به انسان است که انفاق میکند. انسان آزمند و انسان حریص همان می شود که یا قناعت پر کند یا خاک گور. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. کنترل آز و حرص در وجود انسان خدمتی است بس بزرگ. شرح و آز و آزمندی موجب سقوط انسان می شود و آدمی ها بر پاره از ورود می گذارد. انفاق این حالت رو ایجاد می کند، حالت توازن در وجود انسان از جهت فردی می آمد. گذشته از اون از بعد اجتماعی مسئله انفاق یک قضیه است که تعاون عمومی را می افزاید و روحیه جمع‌گرایی را در وجود انسان خود به خود افزایش می کند. این از اهداف شرع مقدس اسلام است. این که هم یدون واحدتون علی من سواهم، این که جامعه اسلامی یه دست باشن، این که مسلمانان بیان خیار هم دلدار هم قمکار هم باشی، انس و دوستی و اتحاد و مبدت در بین آهاد جامعه اسلامی محقق گردد از اهداف نورانی قرآن کریم و پیغمبر مکرم اسلام است. المسلمون به منزلت الجسد الواحد از اشتقاو عضون آخر، مسلمانان به منزله پیکر واحدند، همان که بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این هدف است در شرع مقدس اسلام، یکی کردن امت اسلام با اون ایجاد تعهد به دلسوزی در بین آهاد و انفاق ما را به این هدف میرساند. روحیه انفاقی روحیه است که تعاون اجتماعی می آورد، با سرپنجه جمع مشکلات فرد گشوده می شود از برکت انفاق و این خود یه نهضت عمومی است. یعنی اگر حالت انفاق در جامعه اسلامی باشد همان گونه که الان با قید اون عرض می کنن دیگه دامه دامه است قله در انبار، اندک اندک خیلی شود تقدر قطر خیلی، انفاق کم است که می تواند کوههای بزرگ رو بردارد و موانع سنگین رو از پیش او به پیش پا بردارد و این اصراری است که قرآن در انفاق می ورزد و مما رزقناهم ينفقون. به اینجا فرمود الذین ينفقون فی السراء و الضراء. کلمه سراء و ضراء، سراء از ماده سرور می آید، ضراء از ماده ضرر و خسران و زیان می آید. دو برداشت و دو انطباق در آیه شریفه داریم خدمت عزیزان. یک این که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، مؤمنین کسانی هستند که اینها روحیه انفاقی دارند و منفقند متقین و مسارعین، چه حال این که حالشون حال یسر باشد یا در حالت عسر باشد، چه اون که دارنده و واجب باشند توانمند باشند از جهت اقتصادی یا اون که نداشته باشند، در هر دو حال چه این حالت چه اون حالت روحیه انفاق در اینها وجود دارد و اینها به مقدار وسع خویش منفقند. این نکته خب این نکته مهمی است که قرآن بازگویی کند. عمده حالت انفاق است. هرگز در قرآن کریم عزیزان ما نداریم که انفاق کنیم. وقتی که سوال میکنند از وجود پیغمبر مکرم اسلام، یسالون که مازا ينفقون، سوال میکنند پیغمبر چی بگن؟ آیا کم بدم زیاد بدم نقلی بدم جلسی بدم چه بدم یا رسول الله یسالون شن مازار رو بدون قول ما انفقتون من خیلی بله به والدین نه نه مهم نیست چه میدهید هر چه میخواهید بدهید به چه بدهید مهم است شیوه مصرف مهم است مقداری که پرداخت میکنید هرگز اهمیتی ندارد آنچه مهم است این روحیه باید در جامعه باشد و مصارف اون دقیق باشد مصارف اون بروز باشد مصارف اون شایسته باشد و بجا باشد و الا کمیت هرگز مطرح نیست همون که در خیلی از اعمال به طور کلی شریعت مقدس اسلام شریعت کیفیت گراست نه کمیت گرا این از اصول قرآن است که اصل عمل صالح مبین این حقیقت است عمل صالح یعنی عمل با کیفیت و هرگز در آن آمار و ارقام و کمیت وجود ندارد آنی که من توانستم 100 رکعت نماز بخواهم در 24 ساعت یا 500 رکعت نماز بخواهم این بحث دیگری است اینجا در این مقوله نمی‌گنجد در باب انفاق فرمود فی السراء و الضراء چه اونجا که داری چه اونجا که نداری چون خود این صفت مفعلیت دارد این روحیه باید باشد حالا انسان وقتی که دارنده است به انفاق می‌کند خوب است بسیار خوب است اما این هنر نیست هنر اون زمانی است که غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند هنر اونجاست که فزرا باشد اونجایی که انسان توان لازم رو ندارد اما اون رویه بالا را دارد سؤال کرد که شما چه حالی دارید گفت ما هنگامی که داریم شاکریم هنگامی که نداریم صابریم شما چه حالی دارید گفت حال ما این است هنگامی که داریم مؤثریم هنگامی که نداریم شاکریم خیلی مقام متفاوت است دو مقام متفاوت است اون انسانی که اگر ندارد منفق است در همون ظرف امکانات خیش با همون امکانات خاص خود که از این مقوله و از این دست در تاریخ زیاد شنیده اید و شفیعه ها فراوان خانده اید و دیده اید در زمان خود ما نیز دیده اید اون حالتی که خداوند سبحان می خواهد اینه که انسان در هر شرایطی منفق باشد چه دارنده است چه ندارد این روحیه در وجود انسان مسلمان اگر باشد فرد جمع را برکت در می آورد و جمع فرد را برکت در می آورد این یه اصول به اصطلاح واکنش دو طرفه می شد تو جامعه اسلامی فرمود الذین ينفقون فی السراء و الضراء این یک معنای دومی هم در آیه وجود دارد سراء به معنای سرور ضراء به معنای غم و بغض مؤمن کسی است که انفاق دارد چه در حالت سرور و شادمانی چه در حالت دلتنگی و ضیق و در حالت کسالت و در حالت اون که شاداب نیست اون حالتی که خوش نیست این یه بحثیست خیلی از ماها در وقتی در صحنه هستیم که دل خوشی داریم هنگامی که شادمانی داریم هنگامی که سرخوشی و بسری برخواستیم و سهلوی برخواستیم که یه حالت خوشی داریم امروز خوب کار میکنیم امروز خوب عمل میکنیم اما فردا از اون درده برمیگیریم نه هنگامی که یه مشکل مختصری در زندگی برای ما پیش می آید و یه پیچی در کارمون پیش می آید میگیم نه دیگه بس فعلا ببینیم چه می شود اون حسابگری متاسفانه غیر دقیق اونی که انسان یک نواخت عمل کند این از اهداف بزرگ عزیزان که انسان قانت باشد قنوت اون اب دوام فل اتصال به خدمته قبل علا خدمت که جواهی در اون فرازی که در فقره نورانی کوهید میخوامید و دقامت اتصال خدمتش خدایا به من روحیهی بده که من بتوانم متصل انجام وظیفه کنم نه اینکه با یه چیز سردی و با یه چیز گرمی برا من بیان اون حالت نیست که انسان رو بار انسان رو به مقصد و منزل برسانه بریزان قرآن میفرماید متقین کسانی هستند که منفقن فی جمیع الحالات اینها چه دلشون خوش هست دیگران چه دل خوشی ندارن اینها چه سرور نفسانی دارن چه یه بار غم در وجودشون نهفته شده است در هر حالت اینها روحیه انفاق را مالامال در وجودشون میبینی این صفت اول دوم والکاظمین الغیظ متقین صفتی که دارند و این اون صفاتیست عزیزان مجدد تکرار میکنم این شرح صفاتیست که تو اینها باید مسابقه داد از منطق قرآن اینها جای مسابقه دارن والکاظمین الغیظ کلمه کاظمین الغیظ خود واژه کاظم از ماده کظم می آید و کظم در لغت عرب از ماده کظم القربه وقتی که یه مشت آب پر آب است اینو باید کامل گرفت که نریزد وقتی میگیرن اون بیخ مشت رو که هیچ تراوش نکند بیرون نیاید اینجا میگه کظم القربه من این قربه رو خوب کظمش کردم چرزم به معنای فشردن، به معنای بیفشه گرفتن، به معنای کنترل کردن یه چیز این چنینی. کلمه غیظ هم در لغت غیر غضب است. ما غضبی داریم و غیظی داریم. غضب اون حالت و نیرویی است که خداوند در وجود ما قرار داده است و در بحث سوره صاد اشاره می‌کردند خدمت عزیزان که از نیروهای قوی مؤثر لازم فعال در وجود انسان نیروی غضب است، قوه غضبیه است. اگر قوه غضبیه نباشد انسان ناموس نمی‌داند، انسان وطن نمی‌شناسد، انسان حدود دین خدا و دفاع از دین نمی‌فهمد، نه جهاد وجود دارد نه هجرت وجود دارد. غضب در وجود انسان لازم است تحت حاکمیت قوه عاقله، از لوازم وجودی ماست، همینطور که قوه شرعی از لوازم وجودی ماست، اما با سرپرستی به هدایت قوه عاقله، نه قوه واهمه و وهمیه و خیال پروری و افسان سرایی. اما کلمه غیظ غیر غضب است. غضب اون خشم است، گاه مثبت است گاه منفی است، گاه تحت فرمانی گاه تحت فرمان آن. اما غیظ امتلاء الغضب، اون نهایت شدت غضب را غیظ میگویند، اون حالتی که حالت غیظ حالت انتقام است، حالت غیظ حالت سبران و دم فی الوجه، اون حالتی است که خون مقابل چشم رو گرفته است، اون حالتی است که به گزارش قرآن موجب مرگ است. قل موتو به غیظکم، کنایه دارد غیظ موجب مرگ است. قل موتو به غیظکم، یه حالت این چنینی است در وجود انسان. خب این دو تا واژه روشن شد. فرمود ول کاظمین الغیظ، از خصوصیات این متقین آن است که اینها غیظ خود را کظم می کنند، اینها مهار بر غیظ دارند، اینها مسلط بر امر غیظ خویشند. ولی کاظمین الغیظ، این صفت از صفات عجیبی است که خداوند سبحان در قرآن دعوت می کند. و می دانید که عزیزان برها کلیدی است این صفت. من همینجا توقف می کنم. و لاعافین عن الناس و الله یحب المحسنین، و خود این سلسله مراتب را انشاءالله عرض می کنم امشب. محضر مبارک عزیزان، به طور کلی غضب در وجود انسان هنگامی که به اوج می رسد و به مرحله غیظ پا می گذارد، به تعبیر پاره از عالمان اخلاق، من نیست از فنون جنون، از جنون و فنونون، یکی از فنون جنون غیظ است. این شما در نگاه کنید و بگیرید پرونده ها باز کنید، ببینید عمده حذف ها، عمده ضربه ها، عمده قتل ها، عمده مسائل ناروا، وقتی که نگاه میکنید ظرف انجام اون حالت غیظ است. هنگامی که اون جنون آنی غیظ وجود انسان رو میگیرد، آدمی نه حد میشناسد نه حق میشناسد، نه حدود کسی رو رعایت میکند نه حقوق کسی رو رعایت میکند. اون حالت غیظ، اون حالتی بسیار زشت که ما میبینید در متون و در روایات و در فرمایشات معصومین در این باب اوقات اقوام مختلفی رو در این باب محدثین اعظام از فرمایشات معصومین وارد کردن و هشدار به این معنا دادن که مفتاح القذب و مفتاح کل شر، اگر شروع رو در خانه‌ای بکنند و کلید اون خانه را بخواهند معرفی کنند، غضب است، غضب نابجاست، غضبی است که تحت فرمان عقل نباشد، غضبی است که نابجا میجنبد در وجود انسان و عوارض اون دامنگیر فرد و جامعه میشود. یک غضب آنی است خانواده را متلاشی میکند، یک غضب آنی است که انسان را تا ابد نادل و پشیمان میکند، یک غضب آنی است که سرمایه از کف انسان میرود، یک غضب آنی است که انسان رو متاسفانه اون سریره درونی را رو میکند برای بعضی ها. بزنید در این باب خیلی تاکید شده است. حالا من یه اشاره کردم، سلسله مراتب بحث رو میگم، بعد دوست میدارم که مقداری از نکات نقض فرمایشات معصومین رو در این باب خدمت عزیزان تقدیم کنم. نظر مبارک فرمود و الکاظمین الغیظ، اینها یه تسلط خوبی بر غیرشون دارن، مسلط بر غیر خویشن. اینها در حالت غیظ سخن نمیگن، اینها در حالت غیظ بر کس قضاوت نمیکنن. عجیب است، از حالات قاضی در شرع مقدس اسلام و از شرایط قضاوت در مورد حکام و قضاوت اسلامی در محاکم ما، در آداب قضاوت دینی هم است، قاضی با حالت غضب حق قضاوت ندارد، قاضی با حالت عصبانیت غضب حق قضاوت ندارد. این شرایطی است که اعتدال فکری نیست، این شرایطی است که قوه عاقله آزاد عمل نمی کند، تحت تأثیر عمل می کند، مکسوف به فوق الهوا می شود، یه حاله ای بر روی قوه عاقله می آید، اون کارآمدی لازم را ندارد. خود این حالت و کاظمین الغیظ، سوم و العافین عن الناس، صفت سبب این ها این است که ولا آفین عن الناس، آفین از ماده عفو می آید. کلمه عفو در لغت به معنای ترک کردن چیزیست، اعفاء به معنای رها کردن چیزیست، عف به معنای ترک کردن. حالا چرا ترک کردن رو بعد ما عف را گذشت معنا میکنیم؟ همینطور است دیگه، عف را گذشت معنا. چرا؟ چون نمیگذاریم، میگذاریم و میگذاریم. وقتی که شما تصمیم دارید یه مسئله رو تعبیر کنید، عف نکردید. وقتی شما یه مسئله رو همینجا دستور صادر میکنید، پرونده مخدومه اعلام شده، این میشه عف. میگم آقا شاکی بازگشت از شکایتش، میگم خب پس از مدعی من نو ترکت رک مدعی اون کسی که اگر دست بردارد فرمانده مخدومه میشود، دست برداشتن بره پس فرمانده مخدومه شد، این میشه عفو. عفو یعنی اعلام متروکه کردن فرمانده، یعنی فرمانده بسته شد، کسی دیگه نمیشود، بسه ترک شد. عفو را از این ماده عفو میگویم، و العافین عن الناس، اونهایی که حالت عفو از مردم دارند، اینها پیگیر ریزکاری ها نیستن در جامعه، اینها در پی آن نیستن که حقده ها و چینه ها و انتقام ها را شعله بر افروز برند، شعله افروز این مسائل باشند. والعافین عن الناس فرمود، والعافین عن المتقین، والعافین عن المؤمنین، والعافین عن المسلمین، نه نه نه، والعافین عن الناس روحیه عجیب، روحیه مردم گرایی است، انسان مداری است، نه اینکه فقط صرفا بحث ایمان و تقوا باشد. والعافین عن الناس، این خواستن با مردم و با بندگان خدا حالت عفو را، حالت ارماز را و حالت عفو را در خود ایجاد کردن این انسانهای مدلی و مسابقه بینن با هم در این میدان. چهارم، والله یحب المحسنین. صفت چهارم اینها آن است که اینها گذشته از آن اهل احسان هم. اینها شی را وظیفه‌ای که بر دوش دارند و عملی که می‌خواهند انجام بدن محسنانه انجام می‌دهند. اینها روحیه احسان دارند، اینها روحیه خیر رسانی دارند. و الله یحب المحسنین، خداوند در این حال با خصوصیات این جهت فعل احسان را هم تذکر داد و خداوند دوست می‌دارد این محسنین را. و الله یحب، این خیلی بحث بزرگی است عزیزان، هر کجا در قرآن می‌بینید و الله یحب، یعنی اون فردی که این صفت رو داره چی میشه؟ محبوب خدا میشه، محبوب، این خدا به او حب می‌ورزد. اون کسی که بیاد تو شعاع حب الهی شعاعی رو دست میده، اون کسی که خدا او را دوست دارد، خدا با دوست خود چه میکند؟ خدا ولی خود را کجا می‌نشاند؟ چه مرامی به او میدهد؟ چه اسراری به او سینه او وارد میکند؟ چه لطفی میکند خدا با کسی که خوب به او داشته باشد؟ والله یحب المحسنین. خب من اینجا دیدی این چهار صفت رو عرض کردم و به ذات ادامه بحث رو بگم، برگردیم با هم. صفت اول، الذين ينفقون في السراء والضراء، خود این صفت رو یه صفت بعدی رو ایجاد میکنن. انسانی که نسبت به دیگران گذشت دارد و ایثار در مسائل مالی دارد، بدونید در مسائل اخلاقی هم گذشت دارد. هر کس کل بگذرد خندان بود، در بقیه مسائل هم خندان است. اگر انسان بتواند گذشت مالی کند، چون ایثار مال و گذشت مالی این شوخی نیست، من نگاه ندارم خدمت عزیزان، به جد عرض میکنم، یعنی واقعا برای بعض از افراد در جامعه این توجیه عقلانی هم دارن، یعنی احساس میکنن وجودش همینه، یعنی احساس میکنه دا یه سال زحمت کشید از این پیرها یه سال میبینن این مشقتش رو میبینن، حالا میخواد حق خدا رو بدن، حالا میخواد حق مردم رو بدن، حالا میخواد بدون این ما به ازا پرداخت کنن. این نگاه میکنن خب حالا که بهش شخص میکنن، ما یه سال زحمت کشیدیم روی زمین، یه سال زحمت کشیدیم چنان که یه سال دویدیم صبح ساعت 6 شب که ده شب آمدیم، نمیدارم فرمان دستمون گرفتیم، نمیدارم درب مغازه باز کردیم، چه کردیم، کجا رفتیم، حالا ما داریم همینطور بدون حساب کتاب میدیم، خدای چی میشه، درست میشه، نمیشه. خیلی مشکل است این که انسان ما به ازان یعنی سال عمرش رو میخواد ازش بردارد و بدهد، احساس میکنه جزئی از وجودش در خارج میشود و این کار مردم است، به این کار کارستان است، به مقدار مدارج این کار اون شخصیت جهان مردانه انسان رو میشود. اگر کسی بتونه در مسائل مالی گذشت داشته باشه، به طریق اولا در مسائل اخلاقی هم گذشت دارد. فرمود والذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اون کسانی که غیظشون رو نسبت به دیگران فروکش میکنند. حالا از اینجا این خوب دقت کنید، خداوند در سلوک کمالی انسان استدعا میکنم کاملا به تعابیر توجه داشته باشید، خداوند در سیر و سلوک معرفتی و کمال شخصیت ما سه مقام رو برای ما مطرح میکنند. استدعا میکنم آینه مقابل بگذارید، ببینید شما در کدام کلاسید. عده از انسان ها در کلاس و الکاظمین الغیظ، عده اومدن کلاس بعدی شدن والعافین عن الناس، جماعت سومی رسیدن به والله یحب المحسنین، گروهی هم نیست چون ما ماندن هنوز اندر خلیه کوچی، گروه اول و الکاظرین الغیظ، اون کسانی که نسبت به مردم حاکمیت در غیظ دارن، غیظ ندارن نسبت به دیگران، موفق شدن در این باب. وقتی که عوامل غیظ براشون پیش اومد، الان زلیل غضب آمد که جواب بدهند. این تذرد از زلیل میخوری از این که کلوخنداز را پاداش سنگ است. آنچنان جواب دندان چکلی بدهم که تا 10 سال این جواب را فراموش نکنند. آنچنان ضربه‌ای بدهم که همیشه یادگاری در صورت بگذارند. این تذرد از زلیل همون عبارت نحوی که به ادبا میگفتند کلمه مجازات را، این تذرد از زلیل. این حالت انسانی که حاکم در این شرایط وجودی خویش شده است و کاظمی نمیز، این کلاس اول. اما کار به اینجا ختم نمیشه در قرآن و در نزد صاحبان معرفت به شما. اینها یک پله میان بالاتر، بعد از اینکه کرزم کردند، گرفتند اون بیخ به اصطلاح تزویت کلم بار شده در حدود خودشون رو، در کلاس دوم قدم میگذارند. چه میکنند؟ و لافین عن الناس، یعنی ممکنه کرزم بکنند الان، اما بعد فردا صحنه پیش میآید، بعدها صحنه پیش میآید، مجدد به گونه دیگر تشفیه خاطر میکنند، انتقامشون میگیرند. اما اینها نه، بعد از اینکه کرزم کردن همینجا خداوند داشت شطور دیدی نبی، همینجا پرونده رو مخدومه میکنند، میشه ولا آفی عن الناس. اینها یک راست اومدن بالاتر از گروه قبلی. اینها خیلی با خودشون و با نفس خودشون کار کردن و خیلی مسلطن برای وجودشون که به راحتی میتوانن در حق خودشون به نفع انسانها کنار بیان. اینها انسانهای موفقی هستن که به سادگی میتوانند پای بر تمایلات نفسانی خویش و بر قوه غضبیه خود بگذارند و ترک کنند خیلی از کارهایی که دیگران ترک نمیکنند، خیلی از انتقامها، به خیلی از فسادرسیها را، به خیلی از بدبردها را. و لافی عن الناس، کار تمام است؟ نه، یک کلاس بالاتر هم وجود دارد. اگر کسی کرزم کرد، کنترل کرد، عفو هم کرد، رها هم کرد، یه نه تموم شد، بین من و تو مسئله وجود ندارد. اما یه پله بالاتر از این و یه رتبه بالاتر از این وجود دارد که این کار انسان هاییست که خیلی خدا دستشون گرفته است و خیلی موفقند. والله یحب المحسنین. کلاس سومی است که تنها نه خشم کنترل، تنها نه عفو و عدم انتقام، بلکه عزیز من اگر کمبود هم داری من در خدمت تو هستم. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، بنده حلقه به گوش در نوازی برود. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. این گروه سوم در کلاس سوم نه تنها از حق خودشون میگذرند و سوال میکنند. عصام بن مستنق دانایی گاهی از کرده وارد شد، ایام مناسبت داره که ارز میکنند، وارد شد در مدینه، سوال کرد اینه حسین بن علی بن ابی طالب، گفتن آقا خونش اینجاست، رفتی آقا میستن کجاست؟ بیرونه. وارد میدان مرکزی مدینه شد، دید که جمعی نشستن دور هم. سال که حسین کدام از گفتن امانی که میبینی چهره او را، ایستاد مقابل حضرت، خودش تقریم کند با لفت رو انشی، یعنی مبالغه کردم، گذاب روی کردم، زیاده روی کردم، با لفت رو که شت میدید و شت معبید و امه در ناسزاگویی به خود رو به پدرش و مادرشان که به دهان مومن گفتن گفت. مکتب تمام شد. این رگهای جردن این جوانان قیور همراه امام و از یاد دست شد رو قبضه شمشیران از کسی حالت این ها دست داده است. امام با سر برن بکن میکنن، بکن میدن، مکتبش تمام شد، سرشون بلند کردن، خواندن اعوذ بالله من الشیطان و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. اول مستند عمل خودشون رو بازگو کردن که نگه کسی حسین ضعف دارد. بعد اونجا فرمودن احساس میکنم که از شام آمده اید. گفت بله شامی هستم، به شما چه ربطی دارم؟ فرمودن میدانم شیوه سخنان شامیان و ما میشناسیم، تبلیغات معاویه رو بلدیم چیست. جناب انسان ابن مستحق، اگر رحکم کرده ای من حادی راه تو، اگر سرمایه مالی نداری من در خدمت تو، اگر خانه در مدینه دانی خانه من در ضیافه تو، بیا من خانه من بلند بگذار. سوگند میخورم میگه تسللت لبازم، دیدم که نمیتونم تحمل کنم، آرزو کردم زنی دهان باز کند من را ببلد، گام گام پس آمدم. هنگام که میرفتم مبعوثترین کس در روی زنی برای من حسین بن علی بود، به هنگام که باز میگشتم محبوبترین کس برای من حسین بن علی. این چه یه مصداق عملی از این سه مرحلهی که عرض کردم خدمت عزیزان و الفاضلین برنج کرد بعد غلافی هده ناس اخ انتقام نیست. بعد من بابا یه بر بول محسین مشکل تو چیست عزیز من؟ مشکلت را حل کنم. ببینیم ما تو کدام چراسیم عزیزان. ببینید آقا فلان دوست فلان همسایه به شما چیزی گفته است، یه روزی الان شد و شده است مثلا چیزی خورده است در خانه شما، یه کاری شده است، ببینید شما هنوز منتظرید که جبران کنید یا نه منتظر نیست. اگر اونجا غضب کردید در اون صحنه الفاظمین الغیظ را نداشتید، خودتون کنترل کردید الحمدلله، بعد ببینید در انتظار جبرانش و انتقامش هست که میگید میدانم یه روزی چه بکنم. به این کلاس دوم نرسیدید، موندید درجا زدید. اگر دیدید نه گفتید آقا خدایا تمام شد، گذشتم که تا از من بگذری، ارحم تو ارحم، لطف کن تا به تو لطف گردد. اگر این حالت بهتون دست داد کلاس دومی، اگر دیدید به این حالت بهتون دست داد کلاس دومی، اگر دیدید به این قناعت نکردید میگید آقا نه کاری از دست من برمیاد مسئله نیست، من در خدمتم. اگر این آقا باز فردا به شما مراجعه میکنه، همین همکار محترم با اون خاطرات شومی که ازش دارید، همین همسایه با اون نگرانی‌ها که دارید، اما صمیمانه مشکلش رو حل میکنید براش که برای همیشه شرمندهش میکنید، میشید والله و یادتون محسنین شما به کلاس سوم. این سه مرحله است که خداوند داره کمال مطرح میکنه برای انسان‌ها در بعد برخوردهای اجتماعی. اینچنین البته اینجا قابل ذکر است آنچه خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند با ذکر این خصوصیت که ما در موارد دیگر هم داریم، نوعا مطالب قرآن رو باید با در کنار یکدیگر گذارد و با هم سنجید. این مواد برحال به ذهن بیاید در جای خیش چنین مسئله هم گاه موردی است که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد با آن گوسفندان، گاه چزم است و عفو است و احسان است، اما نسبت به کسی که احساس میکند این ضعف ماست، احساس میکند این که ما نمیفهمیم، ما رو دارد به اصطلاح خودش درست میکند، دارد ما را تا مثلا چگونه سراری میدهد میدهیم رو. اگر بحث این باشد آیات دیگر نشان میده مطلب مشخص است در جای خود. این در حالت است که سوءنیت نیست، این در حالت شرارت معمول است، متداول است. فرمود الله یحب المحسنین. خب اینجا این شیوه برخورد از سوال تعالی مطرح میکنه. من بله کردم که دو سه روایت در این باب خدمت عزیزان بخوانم و اونگاه ادامه آیه شریفه و صفت پنجم رو خدمت سروران و معلمان بازگون کنم. یه چند روایتی است برای نورانیت به استفاده بیشتر از سخنان نورانی ذرات مقدسه محمد و البته در این باب از کردم مطلب فراوان داریم. از ابواب جهاد النفس و ساخن مرحوم قرر عاملیس جلد 11 هم خدمت عزیزان بازگو می شود باب 53. قال رسول الله من کف نفسه عن اعراض الناس، هر کسی که هنر این رو داشته باشد که دست خودش رو از آبروی دیگران کوتاه کند، اقال الله نفسه یوم القیامه، خداوند سبحان پس می گیرد مرجوعی قبول می کند خدا اعمال زشت او را فردای قیامت. و من کف غضبه عن الناس کف الله غضبه عن یوم القیامه، و هر کسی که از بندگان خدا غضبش رو کنترل می کند فردای قیامت خداوند سبحان غضبش رو از این بنده کنترل می کند. کف الله تبارک و تعالی عنه غضب یوم القیامه غضبه یوم القیامه. سمعت ابی بازگو می کند که حضرت صادق علیه السلام که اتا رجل بدوی، یه رجل بدوی اومد پیش پیغمبر، بیابانی اومد پیش پیغمبر، فقال اینی از کنال البادیه، یا رسول الله من خیلی نه حالش دارم نه وقتش دارم نه فرصتش دارم، گاوای من مونده است گوسفندان من به شکرال من در بادیه موندن، فرصت این که به کلاس درس شما بیام ندارم، این چیزی دیگه دعوت توفیق در صدا است، بگید و من بار کنید برید ما رو شما ملا کنید، تعلمی چیزی ما بگید، تعلمی جمام الکلم، یه چیزی بگید که همه چیز باشد یا رسول الله، علمی جمام الکلم. فقال آمرک ان لا تغضب، من به تو توصیه میکنم که غضب رو چاره کن در وجود خودت، ان لا تغضب. فاعاد علیه الاعرابی، مثل این که احساس اون گناع مطلب رو نکرد این عرب، مجدد سوال کرد یا رسول الله بگید. پیغمبر فرمود لا تغضب. مرتبه سوم فرمود لا تغضب، تا که مرتبه سوم شد یه حرفی به خود آمد، فقال لا اسأل عن شیء بعد هذا ما امرنی رسول الله الا به خیر، دونستم چیست، فهمیدم اونی که من از پیغمبر خواستم همینه. یعنی پیغمبر لا تغضب رو به عنوان جواب الکلم معرفی کرده، یعنی یه سخنی که تمام مطالب تو همین سخن است، یه سری که تمام اسرار تو همین مطلب است. و کان ابی یقول
اكل شيء اشد من الغضب. بعد از صادق اضافه میکنه که پدرم حضرت باقر هم میگفت اكل شيء اشد من الغضب، چی شدید تر و مؤثر تر و مخرب تر در وجود انسان از غضب نابجاست؟ ان الرجل لا يغضب فيقتل الناس الذي حرم الله ويغضب المحسن. غضب است که موجب قتل میشود، غضب است که موجب اتهام زدن به دیگران و بدنام کردن دیگران میشود. و من کف غضبه ستر الله عورته، هر کسی که غضبش را از انسان ها کوتاه کند خداوند سبحان زشتی های او را از دیگران میپوشاند و کنترل میکند. از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام همین آقای ابو حمزه صومالی خودمون، دعای ابو حمزه ایشان نقل میکنه در این ساعت استاد بزرگوارش حضرت باقر که قال ان هذا الغضب جمرتون من الشیطان تو به دیگر ذهن آدم. غضب یک جمره، یک گل آتش میگن جمره، یک سنگ آتشین هست که در دل فرزند آدم میفتد. و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه، وقتی که شما به مرحله غضب میرسید دیگه خون چشمتون رو میگیرد. و انتفقت اوجاجه و رگهاتون متورم میشود و دخل شیطان رو بید. اینجا شیطان در وجود شما داره تصمیم گیری میکنه نه خودتون. فاذا خاف احدکم زادش من نفسه فلینظر الارض، تا که این حالت برای هر کدومتون دستا زود بنشینید، از هر حالتی هستید هر چه در دست دارید بگذارید، ادامه ندید، همونجا بنشینید. کل نشستن از عواملی که غضب رو آرام رو دیدید گاهی را از این در این مثال پیش میاد، سریعا میرایی که زرنگل میشونن دارن آیا آب سر برید برای آقا بخورن او سندلی بشین آقا رو سندلی بشین فنیش رو بعد ببینید آرام شد. خود این تسجیل میده بنشید بلیه میزنن عرض فإن رجس الشیطان ليصرع عنه عند ذلك، اون حالت شیطانی کم میشه و در وجود آرام میگیره. این حدیث دیگه میخوانم کفایت میکنم در اینکه میدان زیاد است اما بس است. حدیث بسیار زیباست. رسول خدا مر رسول الله به قوم یتشاءلون هجرا، اینو به اشکال مختلف در جای مختلف پیش اومده در زندگی پیغمبر. پیغمبر رد میشدن دیدن چند نفر ایستادن با هم دارن چیکار میکنن؟ آرتل میزنن. اینها دارن سنگ های رو بر میدارن با هم زورآزمایی میکنن که ببینن آقا چی در بلاسفر چی میزنه، در پرور چی میزنه، در سنگیمت چی میزنه. اینها دارن مسابقه میدهن با هم برحال رکورد بشنن. فقال ما هزا و بچکار میکنید؟ فقالو نختبر اشدنا و اقوانا، یا رسول الله میخوام ببینید تو چی ما تو ما هم چی از همه شدیدتره و قویتر است، قدرت و صلابت بیشتری دارن. فقال الا اخبرکم به اشدکم و اقواکم، میخواد من بهتون بگم کدامتون شدیدترین و قویترین؟ فقال بلا یا رسول الله، یا رسول الله شما که بگید دیگه بسیار خوب است. فقال اشدکم و اقواکم، قویترین شما اون کسی است که الذی اذا رضیه لم یدخله الرضا فی اثم ولا باطل، قویترین شما اونه که وقتی از یک چیزی خوشش بیاد و راضی بشه موجب نمیشه از این طریق و از این خوش آمدن و از این رضا داخل در باطن و خطا و گناه شد. یعنی وقتی که من خیلی خوشم میاد از این فرزندم از این عزیزم که بر من خیلی جالب اومده موجب نمیشه که هر خطایی از او ببینم توجیه باش بگذارم یا برادر منه فرزند منه که نگو زده در دیده من چنین نماید. حالا اینجا خود اینجا انصاف داده از این شاعر معروف الحال وقتی که فرزندش رو توصیف میگوید میگه فرزندی دارم این چنین چنین، بعد میگه در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آمید حرف حساب رو گفت. به نظر من اینطوره، آب به نظر جنابالی نمیدونی چطور است. این حرف درسته. انسان قوی اون انسان است که اگر به چیزی رضا میدهد رضا موجب نمیشه وارد باطل بشه و رضا سکته، و اگر غضب میکند و خشم میکند با کسی بد میشه موجب نمیشه که هر کاری از او سر میزنه بگن یک چیزی نیست ما به تلقیم دیدیم یک هنر نکرده یک چیزی نبود اینو که آخر ارزش اینو که مهم نبود از اینا بهتر شد میگن شدیدیم گفتن عمل کردن. لم یخرج و سخته هم من قول الحق، از حق خارجش نمی کند. و اذا ملک لم یفعات ما لیس له بحق، و هنگامی که متملک میشه و مالک میشه دستش از محدوده حق خودش بیشتر وقتی قدرت پیدا میکنه دستش از محدوده حق خودش بیشتر دراز میکنه. انسان قوی اون انسان است که قرب موجب میشود از دائره حق پا را فراتر نگذارد. این یه مجموعه است که در اینجا مطرح شد. پنجمین صفت را عرض میکنم که بحث مجموعه که به ترتیبم گفته شده باشه. و فرمود صفت پنجم آن که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. این متقین همین انسان های مصالح گاه همین ها هم ناکرده گناه در جهان کیسته بود، آن کس که گناه نکرد نیسته بود. اینها کسانی هستند که اذا فعلوا فاحشة، هنگامی که فاحشه ای انجام میدهند. فاحشه چیست؟ فاحشه از مادی فحشه به معنای فضولی، یعنی از ذنب الفاحشه. اینجا به اصطلاح صفتیه که موصوفش محصوف از سنیعت الفاحشه، از سیعت الفاحشه. اینها وقتی یک گناه بسیار زشت انجام میدهند. فاحشه در عرف قرآن به خطاهای بزرگ گفته میشه عزیزان، و نوعا با عذرخواهی عرض میکنم که نوعاً به مسائل جنسی در قرآن فاحشه گفته می شود، به خطاهای جنسی به زنا فاحشه گفته می شود، به مسائل این چنینی فاحشه گفته می شود. لا تقرب الزنا انه کان فاحشة، این فاحشه است، یعنی خیلی عواقب دارد، خیلی آثار دارد، خیلی پیامدها در فرد اجتماع ایجاب می کند. به نوع این گناهان این چنینی و خطاها و خلاف قانونهای این چنینی فاحشه گفته می شود. فرمود والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اونایی که فاحشه انجام میدن خطای این طوری او ظلم، یا اینکه ظلم به خودشان میکنن. مفسرین تو مطلب دیر کردن که خب فعلوا فاحشة دیگه خوب بود دیگه، نشان دیگه مطالب رو نشان داد. بعد او ظلموا انفسهم، ظلم به خودشون میکنن چیه؟ اگر میفهمون و ظلموا انفسهم میگفتیم همون گناه این ظلم به نفس، اما او آن یا این وقتی که اومیان و در چیز دیگه هست، لذا به چهاره افتادن گفتن مراد از فعل و فاحشتن گناهان کبیر هست، ظلم و انفسان صغیر هست. چه کبیره انجام میدن، چه صغیره انجام میدن، زود به خود میان، ذکر الله متذکر به حق میشنن. بنده از می کنم میشه معنی دیگه براش گفت. اذا فعل و فاحشتن را بگویید حدود الهی و حقوق الهی، اینها وقتی پا در حدود خدا میگذارند و قوانین الهی رو بشکنند، او ظلم و انفسان یا به خودشون زور میکنن، نه به خودشون نه به دیگران، این حق الناس اولی حق الناس و اونی حق الناس، اینها به دیگران تعدی و زور میکنند، پس چرا از ظلم به دیگران خداوند ظلم و انفسان کتاب میکنه؟ همین منطق قرآن اینه. قرآن بارها گفته هست که حکایت آن است که هر چه کنی به خود کنی، که همه نیکو بد کنی. حالا چرا میشه جور دیگه ها؟ آن است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شما اگر هر ستمی می کنید هرگز به مظلوم ظلم نکردید، به خودتون ظلم کردید. این ظالمه که همیشه مظلوم است، یعنی خودش به خودش داره ظلم میکنه. در منطق قرآن ظلم به دیگران ظلم به دیگران نیست، ظلم به خود است. شما ایش احسان به دیگران احسان به دیگران نیست، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فعلیکم، هر گلی که میزنید به سر خودتون میزنید، هر تاجی میزنید به سر خودتون میزنید. این منطق قرآن است. در مجموع فرمود اینها کسانی هستند که وقتی خطا میکنند زشتی انجام میدهند، ذکر الله سری چی میشن؟ به یاد خدا میرفتند. این نقطه ظریف است اینجا عزیزان، اعتراض بفرمود خداوند در این حال با این حالات مبتلی دارد ریشه انحراف و خطا رو مطرح میکنند و ریشه بازگشت رو مطرح میکنند. علتی که اینها رضا فعلو پاشدن چیه؟ که لم یذکر الله، هنگامی که ذکر خدا و یاد خدا در وجود انسان کمرنگ می شود، انسان متمایل به شیطان می شود. در حدیث آمد به خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید تا کار می رسد به انسان، یکی فرشته است و عقل محض، یکی حیوان است و شهوت محض، یکی انسان است که نیمی از یک فرشته و نیمی از خرش، نیمی از این دارد نیمی از آن دارد. دارن شروع می کنند اینها تا فلاقی والمایت در نبرد است. اگر نیم الوی باشد، نیم الوی مایل الوی بود، نیم سفلی مایل سفلی بود، نیم رحمانیست و نیم شیطانیست. هنگامی که خدا از وجود می رود چه می آید؟ شیطان می آید. هنگامی که شیطان از وجود می رود خدا می آید. این یک حالت بالانسیست که هست برانه جایگزینی که دیده می شود. فرمود اینها وقتی که فحشه انجام می دن دیگه مرتبه ذکر الله، تا که ذکر خدا می آید خطا می آید. این اگر اینا خطا انجام بدن، اگر من خطا انجام بدن، علتش چیه؟ ظلم تو نفسی و تجرمت و بجهدی، به خاطر این غفلت داشتم از خدا، به خاطر نسیان از خدا و من سبحان است. این آیه شریفه قرآن چقدر زیبا مطلب رو مطرح می کند، استحم و زهالهی ما شیطان. وقتی از سرکادان سهان کردن از شما سریجات که با کار شما با این مردم به کجا کشید؟ هم در پسرم دیگه جنبه بگم استحم و زهالهی ما شیطان
فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم شيء استحواذ، وقتی شما میرید بغل یه حیوان نیستید گردنش میگیرید تو بغلتون، گردن این گوسفند رو چوپان میگیرد میکشد میخواد بعدش اینو در ماکسن ببرن چه بکنن وارد تلیله کنن. این گردن رو بعدی استحوذ، استحوذ علیهم الشیطان، شیطان گردن اینا رو بغل گرفت. فانساهم ذکر الله، یعنی سوارش شد، نتیجه چی شد؟ فانساهم ذکر الله، دیگه یاد خدا رفت. اگر یاد خدا رفت دیگه تموم شد، همه چی میاد. عجیب قرآن، انسان عزیزان هر مقداری که متذکر به حق باشد همان مقدار مسئولیت دارد، هر مقداری که از تذکر به حق غافل باشد مسئولیت ندارد. این تذکر از ذکر زبانی نیست، این ذکر لفظی نیست، این ذکر نفسی است، این ذکر قلبی است، نه ذکر لسانی و زبانی. خوبه این، اما اون مراده، اونی که ممسک انسان هست و کنترل انسان میکند. خب اینها تا که یه خطا میکنن یه نفس به خود میان، ذکر الله، بعد یاد خدا افتادن چکار میکنن؟ سریعا دست ها را برمیدارن. فاستغفروا لذنوبهم، سریعا میدارن این ذنوب اینها باری سنگین بر رویشون، به استغفار برمیدارن، به طلب رحمت الهی برمیدارن، در طلب آن برمیدارن، در سبب آن برمیدارن که خطا میخیش و اصلاح کنن. فاستغفروا لذنوبهم، بیکار نمیشینن، اسباب مغفرت را از خداوند سبحان طلب می کنند. بعد اونجا باید ادامه مطلب رو بگیم، ولن نصر رو علا ما فعلو، اما خدا یه بیان هلاله این آورده داخل پرانتز آورده جمله معترضه، به اصطلاح یه هشت ملیح، به اصطلاح عدلی هشت ملیح. فرمود یه سآل مطلب کرد، وقتی گفت اینا استغفار می کنند، بعد فرمود ولن یغفر الذنوب، چی می بخشد گناه ها را؟ خودش پاسخ داد الا الله. و من یغفر الذنوب الا الله، شما سراغ دارید کسی که میتوند خطا را جز خدا ببخشد؟ چه دست توانمندی میتواند صحیفه عمل من خطای من را محو کند جز صاحب الصحیفه، جز خداوند سبحان که این صحیفه وجود را آفرید، جز خالق وجود به هستی و آفریدگار را در رفت داشت. آخر الزمان قابل التوب، قابل التوب، ضد اول لا اله الا الله، اطلاع سوره مبارکه قافش، اوفر الزحم، سقاط اختصاصی خداوند، افران الزنوب، قطار الزنوب لبیک، سطار الغیوب لبیک، آخر الخطی آخر لبیک، خداوند قطار الزن، قابل التوب، اوی که تو برقب چین خطاب تو بی کسی نیتر است توی برد. ما اگر میرید حضرت خدمتون به درگاه رو دین و مقدس از سامی و رجز دین خدمت حضرت سید شعران خداوند توفیق بده، اینا که تو بیمار قبول نمی کنند، اینها که بنده خدا هستند، کار دست خداوند است، اینها واسطه این شدن که برای ما به آبروی اینها یا به جیه عند الله میگیم و الا قبول توبه با خداست و الا مغفرت با خداوند سبحان است. اینها مجاری رحمت الهی هستند، اینها اسباب رحمت الهی هستند، نه اینکه کار به دست اینها سنی توبه کار ائمه یا نه اینطور نیست، میشم شیعه هم کرده نمیزند. غفران اختصاص به حق دارد، قبول توبه اختصاص به حق دارد. فرمود و من یغفر الذنوب، این با شکل سوالی مطرح شدن خودشه لطافت میگه و من یغفر الذنوب چی میبخشه؟ الله، هیچی نیست جز خدا، هیچی نیست جز خدا. بعد یه نکته زیبا در اینجا فرمود و من یغفر الذنوب، کلمه از ذنوب این چیه؟ الف و لامه، ذنوبم جمعه، از ذنوب میشه چه معناش؟ میشه کل الذنوب. و من یغفر الذنوب، عزیزی یه چیزی من نوشته بود داده بود، امیدوارم که امشب در محفل باشه و پاسخ را بگیرد، پاسخ را مکتوب خودش را. و من یغفر الذنوب، خدا نه کبیره استثنا کرد، نه صغیره استثنا کرد، هیچ چیز استثنا کرد. اگر کسی از سویدای جان آمده باشد، اگر کسی از جوشش درون آمده باشد، اگر کسی از کوی ندامت آمده باشد به سرای رحمت الهی پا بگذارد، پاسخش اینه و من یغفر الذنوب الا الله، فقط خداست که کل ذنوب را ان الله و من یغفر الذنوب جمیعا. تفسیر شده در خود قرآن، خداوند جمیع گناهان را مشمول مغفرت خود میکند. بعد فرمود اینها وقتی که فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم استغفار میکنند، بعد ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، ولم یصروا علی ما فعلوا، این خصوصیت رو دارن که اینها اصرار بر آنچه کرده اند نمی‌ورزند. این خیلی مسئله مهمی است عزیزان. گاه متذکر شدیم تدبت رو اون حدیث شریف را که اصرار بر گناه از خود گناه سنگین‌تر است. شاید اول محبت به جمله رو عرض کردن لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. فرمودن اگر کسی مستغفر است کبیره براش مهم نیست. اگر واقعا از سویدان جان بازگشت لا کبیرت مع الاستغفار. از اون طرف این اشتکام لا صغیرت مع الاصرار. اگر کسی اصرار بر گناه می کند این صغیره نیست. این اکبر و کبایر میشه. این میاد کبیرت بالاتر است. اصرار معنی نداره. اصرار یعنی چی؟ یعنی اینکه سه فرق داره اصرار زن. یعنی که گناه میکنه و هیچ تصمیم رجوع هم ندارد. تصمیم رجوع. این یه نکته فرد اصرار. فرد دوم گناه میکنه و تصمیم انجام بعدی را هم دارد. انجام نداره. تصمیم انجام این مصرف انجام داره. مصمم است به این که به عزم توبه سحر گفته استخاره کنم بهار توبه شکن آمد و تشاره کنم. خب سوم انجام میدهد. گناه توبه، گناه، توبه، گناه، توبه، یه سیکل معیوبی را تو تکرار میکنه. پیشش شده، یعنی نمیتوانه بشکند سنت چنینی ها. این هم میشه اصرار و زهن. این هم از مقوله یه خبرناک است. فرمود ولن یسر رو علا ما فعلو. این ها کسانی هستن که اصرار در فعل خود و تشکیفیش ندارن و هم یعلمون. حالی که میدانن کام زشت هست، حالی نمیدانن جهل هست، بحثی است، و هم نعلمون میدانن چه خبر هست. این پنج صفت عزیزان، صفات مطلقی هست. این پنج خصوصیتی که گفتیم، انفاق تسرع و ذرع. حالا این انفاق، چون مرور میکنم از این کنم، این انفاق اونی که ندارن گفتن انفاق کنه، خب ممکنه نداشته باشه، پس چی انفاق کنه؟ همونی که داره انفاق کنه، ممکنه آبرو داره آبرو بگذاره، ارزش انفاق کنه. چیز دیگه باید علم دارد علم بشه انفاق کنند والذین ینفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. اون حالت مردم گرایی غضب رو کنترل کردن از قرض مردم احسان به دیگران در رابطه با خلق در رابطه با خدا والذین اذا فعلوا فاحشه وقتی فاحشه انجام میدهند زشتی میکنند یاد حق یاد خدا وجود رو عوض میکنند انسان رو متحول میکنند دگرگون میکنند. ذکر الهی همان شعر معروفی با متفکر شدیم ذکر هر دن را تسلا میدهد آر مجنون بومی لیلا میدهد فستان و فرو بزنون بهم و من یک فرو زنون بهم نه ولن یو سکر این حشان بودن خدا من اسلام این فرزن الا ما فعلو برون اگر چنین شد قلاو اکن جزا بخون مغفرتون بن رب بهم پاداش اینها و این جماعت این چنینی مغفرتی است از پروردگارشون. اینجا جا داره رب بیان صفت رب بیان خدا داره تربیت رو میکنه خدا داره تربیت میگیره اینها رو به رب بیان و جنان کن تجریب تحت الانهار با مغفرت میدانن به این بهشتانی که تجریب تحت الانهار خالدی نبیها و خلود کامل در این مقام و جاودانگی و بقا سخن به پایان میرسد و نعمه اجر العاملی. و چه خوب است اجر انسان ها میشه پاشنه عمل رو بالا کشیدن شعار نمیدن با حلوا حلوا دهان شیری نمی کنند بلکه اینها اهل میدان عمل هم و نعم اجر القائلین نه خوب حرف زنا نه خوب وعده بده ها نه و نعم اجر العاملین چه خوب است اجر اون انسان ها میشه این فصیله ها و این خصال و این صفات را جامعه عمل رو برام پوشیده هم خدایا و آبروی خوبانت و آبروی انسانهای برجسته خلالت و آفرینش ما را از این پنج صفت برخورده و برمان رو دیگرده دلهای ما را با ذکر و یاد خودت از خطا و مسئول بدار آبروی حسین ابن علی توفیق حسن و نرخورد با انسانها و جامعه خصوصا مؤمنین و متقین و به همه ما عنایت بفرما. در خانه اگر کس هست یک حرف بزن همین بحث امشب برای کل شب شد و معلم سفر ما اگر از فردا بحث نکردیم که باید میکنم اگر گوش بنده بشنود همین یه بحث بزن همیشه پیاده باشه همینه پیاده میشه کفایت میکنه برای که تحول در وجود اون ایجاد کنه برای که روابط خانگی و خانوادگی ما را عوض کند بس عزیزان که زن و شوی همونطور که دیشب عرض کردم مسابقه شون این باشه در حال کار زمین هم خیز باشه در حال ما فی نهن ناس باشه در حال ما میومن گل محسنی باشه فرزندان شد فرزندان به وارد دیگه شد و و و و تمام آحال اجتماعی با یک دیگه بعد دیگه مدینه فاضله هم اینجاست که به جای دیگه نیست دنبال شما گشت خدا هم دست و پام دل هامون به جناب و جمال قرآن بیش از بیش محور و مزین بگردانه سلوات هم خب خود بحث دیگه اقتضا میکنه دیگه حالا سخن که به اینجا کشید و از این اضافه هم به فاهش اتناوز و نمو انفسه هم یه زمینه تذکر رو هم فراهم کرده است و انشاءالله استفاده خواهیم کرد بعدن یه جمعه میگم هم دیگه موقعیت و سیره سلف صالح و هم در این حال بستر بحث مناسبت به اونجا که فسته هفته رو نام چقدر استغفار درست مهمه و چقدر رجوع درست کاری است. خب یه این مثال گفته میشه در مورد این بزرگ بزرگان و ابداف شخصیت ها میدهیل به شما یک از در کوفه روش حساب میکنن قسم میکنن به سرش از میفردم صبح عزیزان وقتی که میخواست از کوفه بیرون میاد احساس کرد که مثل اینکه یک چیز در درونش دارد میگد برو که کامیابی خودش رو تخته کرد گفت مرد انسانی خجالت بکشی داریم بریم مقابل پسر زهرا رو بگیری داریم بریم پسر علی رو صد کنی بعد میگی موفقی داری خود تو تخته نمی کنی حاضر که شیطانی برا خودت با این حالت بیرون آمد از کوفه و خب میتونید اون برخورد ها و اون جملات هم مخصوصا اون فراز حساسی که وقتی یه خشونتی به خرج داد از هم در سکلن چون ما خور و مادر فرزاد بکشید این که من خود نیست این که هرگیست سر رو پایین هم کرد یعنی با نگاه و با زبان بی زبانی گفت فرزندنی اگر مادر تو فاضله نبود جواب تو رو میزد اما الان نمیتونم چیزی کنید خب کار مایاتش این که احساس کردیدن بحث جدیست و به زودی این گرگ ها به یام فرزندان علی و رسول خدا میافتند این احساس که بهش دستان کشید جناب اون حاضر کار رو باید کرد کنار کشید استفان جدا شد به کنار میرفت و به بهانه از آب دادن خودش رسان و ملحق اما روی این که بیاد محضر مبارک کرد یا بالله به حسین درزد ندارد حاضر این رو ندارد چه بکنه یو قلب مرشدن و یا اکثر و اخرا به تحبیل مثل یه قدم جلو میذارد بازی قدم مرحب میهد دیگه به خودش این شهامت رو داد این از دیک شد با سرای بلند از پشت خیام هم یاد بلاد این جمله این کلمه مقتله هست که حسین فاطمه حمی من توبه آیا مانده از محلی برای توبه من میتوانم بازگردم یادم کانسو فی تردید زهرا میدهد آه هست بازا بازا و هم هستی بازا نه همیتو بلا حرک آری هر خدا توبه ترا میپذیرد الان قصد توبه و بهاق توبه توست بیا بر ما وارد شو پذیرای وجود مدقسه حسین ابن علی پذیرای خود میگردد و او را به جمع خویش دعوت میکند صلی الله علیکم یا اهل بیت و